سلام، به برنامه رادیو آزادی خوش آمده. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. برنامه توصیه ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت فوری و دوامدار از زلزله زدگان در ولایت کنر به 8 میلیون دلار نیاز دارد. از سوی دیگر مقام های محلی امروز گفتند که برای زلزله زدگان خیمه ها و دیگر مواد ضروری رسانده شده است، اما شمار از آسیب دیدگان بر رادیو آزادی گفتند کمک ها کافی نیست و باید به مشکل اساسی سرپناه آنها رسیدگی شود. زلزله هفته گذشته در کنر جان بیش از 2200 نفر را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی و هزاران خانه را ویران کرد. روسیه از آغاز جنگ تا حال شب گذشته بزرگترین حمله هوایی خود را بر اوکراین انجام داد و یک ساختمان کلیدی دولتی را هدف گرفت. در این حمله 805 طیار بی پیلوت و راکت استفاده شد که از نظر شمار بی سابقه است. دو نفر کشته و ساختمان کابینه وزیران در پایتخت کیف آسیب دید. این حمله در حال صورت می‌گیرد که رهبران دو کشور خواست‌های یکدیگر را برای صلح نمی‌پذیرند. دومین خسوف یا ماگرفتگی کامل سال بیشتر در قاره آسیا قابل دیدن خواهد بود. امشب سایه زمین بر سطح ما میافتد، چون که زمین میان آفتاب و مهتاب قرار میگیرد. این پدیده 1 ساعت و 22 دقیقه دوام خواهد کرد. در ماه مارچ امسال نیز یک خسوف کامل اما کوتاه مدت در قاره امریکا دیده شده بود. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و پاکستان امروز در دیدار نهایی سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی به میدان می‌روند. در این حال بورد کرکت پاکستان اعلام کرده که در ماه نوامبر میزبانی یک تورنمنت سه جانبه دیگر میان پاکستان، افغانستان و سریلانکا را به عهده خواهد گرفت. این مسابقات از 17 نوامبر در شهر راولپندی با دیدار افغانستان و پاکستان آغاز می‌شود و 13 روز ادامه خواهد یافت. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: ملل متحد میگوید که برای کمک به آسیب دیدگان زلزله اخیر در افغانستان به 8 میلیون دلار نیاز فوری دارد. آسیب دیدگان در چه وضعیتند؟ یکی از آنها:
مشغولی عملیات په قلاره شوی دی، حکم تیری چاتلی هم په قلاره شوی دی.
عملیات نجات کمی آرام گرفته است. امروز صبح تکانهای خفیف احساس شد، اما مانند گذشته شدید نبود. ما نیاز جدی به کمک داریم. همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری میکنیم.
بعد از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع می شود؟ در ادامه برنامه از یک متخصص داخله پرسیده ایم.
امراض کلرا و مورخه بسیار تعداد می شود و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم. هپاتیتس می گه، ملاریا، توبرکلوز.
دیدبان حقوق بشر هشدار داده که جامعه جهانی نباید در برابر بحران حقوق زنان و دختران در افغانستان سکوت کند. یک تن از دخترانی که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی می کند می گوید:
با گذشت هر روز احساس میکنم که دخترای افغان بیشتر به فراموشی سپرده میشه. جامعه جهانی در برابر وضعیت فعلی ما دخترای افغان کاملا سکوت کرده.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. مقاب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP بر زلزله زدگان ولایت کنر افغانستان خواستار کمک های عاجل شده. استیفن رودریکس نماینده دائمی برنامه در افغانستان گفت که آنان برای فراهم سازی سرپناه ساختن خانه های موقتی و دائمی، خدمات سی و همچنان تامین سایر نیازمندی ها و تأسیسات ضروری برای زلزله زدگان به 8 میلیون دلار نیاز دارند. در می حال شمار از زلزله زدگان میگن که هرچند برخی کمک ها با آنها رسیده، اما در بخش سرپناه هنوز هم با چالش های جدی روبرو هستند. جزئیات سناکاکر دارند.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید که برای فراهم سازی سرپناه، ساخت خانه های موقتی و دائمی، کمک های صحی و سایر تأسیسات و نیازهای ضروری زلزله زدگان کنر به 8 میلیون دلار ضرورت دارد. استفن رودریگز، نماینده دائمی این برنامه در افغانستان، روز شنبه 6 سپتامبر در یک نشست آنلاین با مقام های سازمان ملل متحد و خبرنگاران از جامعه جهانی خواست تا در این زمینه هر چه عاجل اقدام کنند.
For UNDP, we estimate an initial 8 million for the kinds of
ما برای UNDP اگر جابی ابتدایی به ارزش 8 میلیون دلار انجام دادیم. کارهایی که ما می خواهیم در این چارچوب انجام دهیم شامل فراهم سازی سرپناه، ساخت خانه های موقت و دائمی، بازسازی شماری از جاده ها، تامین انرژی به شیوه های نوین برای خانواده های آسیب دیده و دیگر کمک های ضروری می باشد. اما این تنها بخش کوچکی از تصویر یک فاجعه بزرگ است.
But that's just one small component of the broader picture.
با تاریخ 31 آگوست زلزله با شدت 6 درجه ریشتر نیمه های شب ولایت های شرقی افغانستان، ننگرهار، لغمان، نورستان و به ویژه کنر را تکان داد و خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشت. سخنگویان حکومت طالبان در روزهای مختلف آمارهای متفاوتی از تلفات این رویداد را کردند، اما در مجموع اعلام شده است که در این 4 ولایت 2217 تن جان باختند، 3961 نفر زخمی شدند و هزاران خانه به طور کامل ویران شدند. شماره از آسیب دیدگان در کنر میگویند که هرچند تکانهای پی هم زلزله نسبت به چند روز گذشته کاهش یافته، اما آنان هنوز هم در فضای باز و بدون سرپناه زندگی میکنند. میرخان، یکی از باشندگان ولسوالی چوکی، بر رادیو آزادی گفت:
مشغولنی عملیات په قلاره شوې دي، حکم تیرې شاتلی هغه په قلاره شوې دي.
عملیات نجات کمی آرام گرفته است. امروز صبح تکانهای خفیف احساس شد، اما مانند گذشته شدید نبود. ما نیاز جدی به کمک داریم. همین اکنون زیر یک ترپال کهنه شب و روز خود را سپری میکنیم. نه خیمه داریم نه سرپناه. خانه هم کاملا ویران شده است.
تیرو نه خیمه شته نه یو ترپال مال هغه کله وشکیږي او کله دغشی.
محمد الله، یکی از زلزله زدگان ولسوالی نورگل، در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای امدادرسان خواست تا برای خانواده های آسیب دیده در بخش سرپناه اقدامات بنیادی صورت گیرد، زیرا به گفته اوزمستان در پیش است و اگر برای سرپناه اساسی آنان اقدام نشود با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.
دولت و موسسات باید مون سره عاجل مرسته وکړي او د اول باید خیمه
دولت و نهادها باید خود در بخش خیمه ها کمک کنند و پس از آن ایمار سرپناه های دائمی بسیار مهم است، زیرا در اینجا در زمستان برف می بارد و مردم با دشواری های فراوان مواجه می شوند.
این در حال است که روز جمعه 5 سپتامبر دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در اعلامیه گفت که زلزله مرگبار کنر در حال بحران تازه‌ای را به میان آورده است که افغانستان از قبل هم به دلیل کمبود کمک ها با مشکلات شدید دست و گریبان است. این دفتر افزوده که هرچند برخی کشورها و نهادهای امدادرسان اقدامات انجام دادند، اما این کمک ها بسنده نیست و در صورت نبود منابع اضافی با نزدیک شدن زمستان رنج مردم بیشتر خواهد شد. همچنین کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که این زلزله مرگبار شمار از روستاها را به طور کامل نابود کرده و در حال حاضر تعداد زیادی از مردم بدون سرپناه شب و روز خود را سپری می کنند. این نهاد تاکید کرده است که مدیریت این فاجعه فراتر از ظرفیت حکومت افغانستان و نهادهای امدادرسان است.
در گزارش شنیدید که سازمان ملل متحد گفته برای کمک به آسیب دیدگان زلزله مرگبار اخیر در افغانستان به 8 میلیون دلار نیاز فوری دارد. پس از زلزله مرگبار اخیر در ولایت های شرقی افغانستان به ویژه کنر، نگرانی ها از شیوع بیماری های مختلف افزایش یافته، موضوعی که می تواند وضعیت آسیب دیدگان را بیش از پیش بحرانی بکند. در این مورد با دکتر عبدالمتین صافی، متخصص داخله در جرمنی، گفتگو کردم و در آغاز ازش پرسیدم که بعد از وقوع زلزله چه نوع بیماری ها بیشتر در میان آسیب دیدگان شایع می شود.
سوال خوبی دارین. در قدم اول در اوقات حادثاتی که خصوصا زلزله است، حوادث طبیعی زیاد است، در وقت زلزله زیاد یک شهید زیاد می باشه که او خود جای فلا داره، و دوم کسایی که چی میشن زیاد مجروحین هستن، مجروحین که کسر مختلف، کسر مختلف اعضای خود دارن و زخمی های جروحات مختلف می داشته باشن. در قدم اول این تعداد مریض است، و بعد از او یک کمی برترش مریض میشه که از نگاه روحی و روانی خیلی زیاد به تکلیف می باشه، که در این صورت کمک بسیار زیاد باید از متخصصین جراحی ارتوپیدی و دکتر صاحبای عقلی و عصبی و صحت روانی به وزارت دار.
چی عوامل باعث میشه که شیوع بیماری ها پس از زلزله سریع تر صورت بگیرن؟
حادثه طبیعی است، همگی می فهمه که در وقت زلزله مثل جنگ و دیگه همه چیز از بین میره، سرپناه از بین میره، سیستم غذایی برهم میخوره، سیستم صحی برهم میخوره، آب آشامیدنی درست ندارن. این همه چیز که در با هم یک جا میشه که در یک فامیلی که ببینیم که سرپناهشان خراب شده، پدر مادر فوت کرده، اطفال ماندن و یا نه غذای درست دارن، نه آب درست دارن و نه هم سرپناه خوبی دارن، نه در بیکران موسم سال است، زمستان است، تابستان است. همش تاثیر از این داره که مریضات زیاد شد، و در خصوص باز که کمبود پرسنل طبی باشه و کمبود ادویجات است، امراض زیاد می سازه. و از طرف دیگه چون یک کتله عظیم انسان ها با امراض مختلف در یک جای جمع میشن، مراکز تجمع زیاد میشن، اینجا شیوع امراض ساری مختلف هم زیاد میشن.
از این امراض اگر نام ببریم، کدام امراض بیشتر تهدید میکنه آسیب دیداره؟
امراض ساری ما در افغانستان، امراض ساری که داریم متاسفانه از شرایط گرمی که باشه، امراض کولرا و مورخه بسیار تعداد میشه، و ما در افغانستان متاسفانه تعداد زیادی مریضی های زردی داریم، هپاتیتس میگه، مالاریا، توبرکلوز، امراضی است که باز نگاه در جمعیت که زیاد باشن و سیستم وقایوی موجود نباشه، در تماس با یک دیگر میتونه که امراض زیاد شوه. و بعد هپاتیت زردی که مادی میگیم واس، مگر زردی سیاه و سفید که هپاتیت بی و سی است، او متاسفانه باز در واقعاتی که خونی که برشان انتقال داده میشه برای مریضی که خون میگیرن، او چون درست کنترل نمیشه از طریق خون زندگیشان نجات پیدا میکنه، مگر هپاتیت پیدا میکنه.
چه اقدامات فوری باید برای جلوگیری از شیوع بیماری ها انجام شوه؟
اقدامات فوری بسیار زیاد، اقدامات فوری نظر به امکانات امو کشور امو منطقه میتونه باشه. اقدامات فوری خو اولین کاری که هست از نگاه ما طبابت، ما میگیم که رسیدن یک مرکز یا کمکای که پرسنل صحی به محل حادثه است، که نه تنها صحی و غیر صحی هم دویزو ضرور است، و هم باید باید اونجا موجود باشن که اول نجات داده بودن کسایی که هستن، کسایی را که نجات داده میتن، شهیدان را جدا بسازن، برای ازوا کمک دیگه کرده میتن، مجروحی نیستن، برای ازوا ضرورت است که یک تصنیف شوه. نگاه طبابت ما دائم در طبابت جنگ که ما میگیم تصنیف بسیار ضرور است که مجروحین سطحی در مجروحین وخیم اصلا جدا شوه، و دکتر صاحبای تجربه دارن میفهمن که تشخیص میکنن که کدام مجروح به کجا باید به کدام مرکز انتقال داشته و از طریق کدام وسیله انتقال داشته. مریض تعفیس به حساب او به موتر او را انتقال داد، نمیتونه رو مجبور به طیاره انتقال بده. یک مجروح دیگه است که دست یا پایش است و نمیتونه که از طریق امبولانس هم انتقال بده. نظر به امکانات یعنی نظر به اینکه چه کدام مریض است، اینی مهمترین چیز در کمک رسانی به مجروحین اولین کارم است که او باید تصنیف شد.
دکتر عبدالمتین صافی، متخصص داخله در جرمنی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم که شمار از دختران و زنان در کابل میگویند که محدودیت هایی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبا وضع شده، دسترسی چانه به ترانسپورت عمومی با مشکلات جدی روبرو کرده. این که چیگونه با هم یک جا خواهیم شنید، اما اکنون میشنوید که دیدبان حقوق بشر هشدار داده که بی توجهی جامعه جهانی و بحران افغانستان میتونه که به تضعیف حقوق زنان در سطح جهان بینجامه. در بار مسئول بخش زنای ای سازمان در مصاحبه اختصاصی برای رادیو آزادی گفت که اگر عکس العمل قوی و هدفمند صورت نگیره، پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود. جزئیات باز هم با سنا کاکر.
دیدبان حقوق بشر هشدار می‌دهد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد. هیدربار مسئول بخش زنان این سازمان وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان می‌خواند. او در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفت:
Our team at Human Rights Watch watches women's rights.
تیم ما در دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق زنان را در سراسر جهان زیر نظر دارد و روی آن کار می‌کند. از همین منظر ما وضعیت افغانستان را دارای اهمیت جهانی بسیار بزرگ می‌بینیم. نگرانی جدی ما این است که اگر جامعه جهانی در برابر بحران افغانستان که جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است، واکنش نیرومند و هدفمند نشان ندهد، این امر به تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد انجامید. متاسفانه فکر می کنم همین روند است که ما شاهدش هستیم.
او افزود که شناسایی اپارتاید جنسیتی به حیث یک جنایت بین المللی در قوانین جهانی کار آسان نخواهد بود، اما رهبری جنبش زنان افغان در این بخش توانسته است این تلاش ها را تسریع کند. در همین حال شماره زنان و دختران افغان می گویند که اگر جامعه جهانی در مقابل وضعیت آنان بی تفاوت باقی بماند، آینده زنان و دختران افغان کاملا از بین خواهد رفت. یکی از این دختران که به دلیل محدودیت های طالبان از آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده است و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
با گذشت هر روز احساس میکنم که دخترای افغان بیشتر به فراموشی سپرده میشه. جامعه جهانی در برابر وضعیت فعلی ما دخترای افغان کاملا سکوت کرده و این بی‌تفاوتی، سکوت و عدم اقدام جامعه جهانی بر ما کاملا پیامدهای بسیار سنگین داشته، چون ما به همدلی و حمایت واقعی نیاز داریم، نه فقط سخنرانی و وعده‌ها. و اگر دنیا و جامعه جهانی به می شکل در مقابل ما بی‌تفاوت بمانند، ما نه تنها که امروز خود را از دست میدیم، بلکه آینده خود را کاملا از دست خواهیم داد.
فعالان حقوق زنان نیز از جامعه جهانی می خواهند تا بر حکومت طالبان فشار وارد کند و از زنان و دختران افغان حمایت واقعی انجام دهند. پریسا مبارز یکی از آنها در صحبت با رادیو آزادی افزود که این حمایت ها نه تنها از فروپاشی کامل حقوق زنان در افغانستان جلوگیری می کند، بلکه مانع تبدیل شدن این بحران به یک الگوی خطرناک جهانی خواهد شد.
البته جامعه جهانی باید حمایت از جنبش های زنان افغان، ایجاد مسیر های امن برای پناهجویان و فشارهای دیپلماتیک و هدفمند برای تضمین حقوق اساسی زنان افغانستان اقدام کنند.
این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر به تاریخ 2 سپتامبر با نشر بیانیه نیز با اشاره به محدودیت های طالبان بر حقوق زنان و دختران افغان گفته است که واکنش ناکافی جامعه جهانی خطرات بزرگی را متوجه حقوق زنان و دختران در سراسر جهان می سازد. به گفته این سازمان، این مسئله به گروه های مسلح و دولت های دیگر پیام می دهد که حملات گسترده بر حقوق زنان با مقاومت اندکی از سوی جامعه جهانی مواجه خواهد شد. ریچارد بنر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، همچنان هشدار داده بود که ناکامی جامعه جهانی در پاسخگو ساختن طالبان آنان را جسورتر کرده است. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021، این گروه محدودیت های گسترده بر زندگی اجتماعی کاری با آموزشی زنان و دختران وضع کرده است. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع ساختند، دروازه پوهنتون ها را بر روی دختران بستند و کار زنان در بیشتر نهادهای دولتی و غیر دولتی را نیز محدود کردند. جامعه جهانی بارها از طالبان خواسته است تا این محدودیت ها را لغو کرده و به تعهدات حقوق بشری احترام بگذارند. بان هم طالبان همواره ادعا کردند که حقوق تمامیت با به شمول زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. با این حال در 4 سال گذشته به جز روسیه هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته است. در این مدت جامعه جهانی اقدامات همچون وضع تحریم ها بر سفر مقامات طالبان، صدور حکم بازداشت برای رهبر و قاضی القضات و آنان از سوی محکمه بین المللی جزایی، انتشار اعلامیه ها و اعمال فشارهای سیاسی را برای محدود ساختن طالبان روی دست گرفته است.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر پیام‌های شما را هم داریم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که همزمان با عملات روسیه به کیف، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، ولادیمیر پوتین امتای روسی خود به سفر به پایتخت اوکراین دعوت کرده. ژکفر احمدی جزئیات میده.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای سفر به مسکو و انجام گفتگوهای صلح را رد کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در عوض زلنسکی پوتین را برای مذاکرات به کیف پایتخت اوکراین دعوت کرده. این در حال است که روسیه همچنان با حملات تیاره‌های بی‌سرنشین کیف را هدف قرار می‌دهد. زلنسکی 6 سپتامبر در گفتگو با شبکه ABC نیوز گفت او می تواند به کیف بیاید. من نمی توانم وقت کشورم هر روز زیر راکت و حمله است به مسکو بروم. نمی توانم به پایتخت این تروریست سفر کنم. ولادیمیر زلنسکی افزود که پیشنهاد پوتین صرفاً برای به تعویق انداختن دیدار بوده و به گفته زلنسکی پوتین در حال بازی با ایالات متحده است. رئیس جمهور پوتین پیش از این ارزش دیدار با همتای اوکراینیش را کم اهمیت جلوه داده بود، اما او همچنان پیشنهاد کرده بود که حاضر است با او تنها در خاک روسیه ملاقات کند. ولادیمیر پوتین 5 سپتامبر در یک مجمع اقتصادی در شهر بندری ولادیوستوک گفت که بهترین مکان برای این دیدار پایتخت روسیه مسکو، شهر به گفتهش قهرمان است. این در حال است که سیستم‌های دفاعی هوایی اوکراین اواخر شنبه فعال بود و شمار زیادی از تیاره‌های بی سرنشین روسیه را بر فراز کیف سرنگون کرد. هشدار عملات تیاره‌های بی‌سرنشین در مناطق خرسون، دنیپروپتروفسک و زاپروژیا نیز به صدا درآمد. مقام‌های اوکراین از تغییر آشکار در تاکتیک نیروهای روسیه در نزدیکی شهر استراتژیک و از دیر زمان مورد مناقشه پوکروفسک در منطقه دونسک خبر دادند. این پس از آن است که پوتین خطاب به شرکای غربی کیف گفت هر نیرویی که برای تقویت متحدانشان در قالب نیروی تضمین پس از جنگ به اوکراین اعزام شود از سوی روسیه هدف قرار خواهد گرفت. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این هشدار تازه ترین مورد از رشته سخنان آشتی ناپذیر رئیس جمهور روسیه است که نشان می دهد تلاش ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح درباره جنگ اوکراین پس از برگزاری نشست پوتین و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده متوقف شده. آنها ماه گذشته در آلاسکا ملاقات کردند.
بیشتر از خبر،
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. پیام های شما در ختمی برنامه نشر میشه و شما هم اگر پیام دارین میتونین به شماره واتساپ 00420723008111 بر ما بفرستین. پیام های صوتیتون هم مورد لابلای برنامه ها نشر میکنیم. خب پیش از نشر پیامایتان ای گزارش داریم که شما را از دختران و زنان ساکن کابل میگن که محدودیت هایی که از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بالایشان وضع شده، دسترسیشان به ترانسپورت عمومی با مشکلات جدی روبرو ساخته. آنها بیشتر قصه خود در این مورد برای رادیو آزادی گفتن که در این گزارش میشنویم.
ما اختیار موتر استفاده کردن هم نداریم. باورتان میشه که ما 1.5 ساعت منتظر ماندیم که یک موتر پیدا شد و ما را خیخانه بیاره.
یک دختر ساکن ناحیه 11 شهر کابل میگوید که ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دسترسی زنان به ترانسپورت عمومی به ویژه تاکسی را دشوار ساختند. او که فارماسیست است و نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که بارها در کنار جاده منتظر مانده تا همراه برای مسیر را تا خانه پیدا کند.
مشکلات خلق شده بر خانم، یعنی اتا میشه که 20 دقیقه نیم ساعت خانم ها استاد بارن تا منتظر موتری که زنانه باشه. من می دو هفته بود یا سی هفته پیشتر دی افغانان رفته بودم و در موجه اینمی موضوع را زیاد داغ ساخته بودن که من نکده بودن خانم ما را از موتر بالا شدن به تنهایی و هر روز از خانه بیدیم شد که هر روز پنجه نرم میکنیم بینمی مشکلات.
یک زن دیگر از ناحیه هشتم شهر کابل نیز مشکل مشابه دارد. او میگوید که این وضعیت زندگی زنان افغان به ویژه زنان شهرنشین را هر روز پرچالشتر و با ترس همراه ساخته است.
هستن مترای تونس که هست چوکی هست و خانما را نیمند چوکی آخر باید خانما بشنه و دو چوکی دیگر برادر هستن و در موتر تاکسی هم که باید میشنی باید یک نفر هم باید باشن تنها جایی رفته نمیتونین. من خودم من تنها نمیرم بخاطر خودم میترسم و واقعا یک وضعیت نگران کننده است. خانما دیگر تا چوب همراه خود یک محرم بر او بیچاره شاید شوهرش وظیفه داشته باشه شاید بیکار نباشه یک کار پیش رو که خانم باید طبق خود به دکتر ببره یا چی بسیار مشکل است.
یک زن دیگر از ناحیه سوم شهر کابل نیز این مشکل را تایید کرد. او به رادیو آزادی گفت:
جناب پیشکه، می خواستم از سمت غرب کابل به ولسوالی دیسابز برم. وقتی ما رفتم متوجه شدم که پیشرو را برای ما اختصاص داده بودن چون بقیه مسافرها مردها بودن. وقتی در دیسابز رسیده متوجه شدم که راننده را ایستاده کرد و وقتی راننده بعد از 5 6 دقیقه آمد جگرخون بود و باز بر ما گفت که چرا این خانم بدون محرم سوار کردی. بسیاری وقتا متوجه میشم که خانم ها را در سیت پیشروی در تاکسی ها در تونسا یا حتی در موتورهای مثل میلی بس و کاسرها نمیمانند که بشینن. بسیار برای ما سخت است.
دختران و زنانی که در این گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند بارها در مواقعی که تنها یک زن در موتر بوده رانندگان کرایه چوکی های خالی دیگر را هم از آنان مطالبه کردند که به گفته این زنان این فشار اقتصادی دو برابر بر زنان وارد کرده و آنان خواهان رفع این محدودیت هاند. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداده است، اما در ماده 20 بند 3 4 و 5 قانون امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که از سوی وزارت عدلیه آنان در جریده رسمی نشر شده ماموران آنان موظف دانسته شدند تا رانندگان وسایط نقلیه را مکلف بسازند که زنان بی حجاب را انتقال ندهند، با مردان نامحرم یک جان نشینند و حتما محرم شرعی بالغ و عاقل به همراه داشته باشند. قانونی که پیش از این با واکنش های گسترده جهانی روبرو شده است. گفتنی است که طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در 15 اگست 2021 محدودیت های شدید بر زنان و دختران افغان وضع کردند. من آموزش دختران بالاتر از صنف 6، ممنوعیت کار زنان در بیشتر ادارات دولتی و غیر دولتی و عدم اجازه ورود آنان به ورزشگاه ها، پارک های تفریحی و حتی حمام های زنانه از جمله این محدودیت ها اند. با این حال طالبان همواره ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی محفوظ است، ادعایی که برای زنان افغان و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نبوده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاح هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب با صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به ولسوالی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در ولسوالی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برقه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به تک تک شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوار استم هر جای که هستین جور و صحتمند باشین و لباس عافیت در تن داشته باشین. شاگردای عزیز و نازنین، شما را به یک درس دیگر از درس دری با من ناهید صداقت استادتان خوش آمدید درس می دارم. شاگردای عزیز، تصور کنین در یک زمانه زندگی می کنین که صدای زنها کمتر شنیده می شه و جایگاه آنها در ادبیات و جامعه بسیار محدود بوده. در چنین شرایط زنی از دل تاریخ برخواسته که تانسته با قلم و کلامش مرزها را بشکنانه و نام خود را جاودانه کنه. همچنان او خانم بسیار یک شاعر بزرگ و رهبر تأثیرگذار برای مردم ما و در او عصر و زمان بوده که او کسی نیست جز حلیمه بی بی. درس نهمتان از شاگردای عزیز، موضوع درس ما در مورد حلیمه بی بی می باشه. حلیمه تنها دختر یک شاعر و رهبر نبود. او خود به نمادی از شجاعت و استعداد در او زمان تبدیل شده بود. در خانه ای که عشق به ادبیات و فرهنگ موج می زدم، حلیمه بی بی با اشعارش صدای زنان در زمان خودش شده بوده و همچنان امروز ما اینجا هستیم تا به زندگی و میراث او نگاه دوباره بندازیم و از داستان و یا هم از درس امروز و همچنان از یک زن شجاع، زنی که تاریخ ساز شد، الهام بگیریم. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما را آغاز میکنیم. حلیمه بی بی در یک خانواده شاعر و ادب دوست متولد شده که پدرش خوشحال خان خطک می باشه، که خوشحال خان خطک نه تنها شاعر بلکه بسیار یک رهبر خوب برای قبلش بوده. همچنان خوشحال خان خطک به دلیل جایگاه ادبی و نقش سیاسیش در میان پشتون‌ها و همچنان در زندگی فرزندانش و به ویژه در زندگی حلیمه بی بی بسیار تأثیر خوبی را داشته و این خانواده به عنوان خانواده‌ای که به حفظ و ارتقای زبان و فرهنگ پشتو تعهد داشتن بین مردم شناخته شده بوده. همچنان حلیمه بی بی از کودکی در محیط تربیت شده بوده که او را به ادبیات و فرهنگ اصیل پشتو علاقمند می ساخته و همچنان ایشان از جمله شاعران به شمار میره که در تاریخ و ادبیات پشتونها بسیار جایگاه ویژه‌ای را داره و ایشان به عنوان یک از نخستین ترین شاعر در زبان پشتو شناخته میشه و آثار حلیمه بی بی نقش مؤثری را در تاریخ ادبیات پشتو داشته. همچنان حلیمه بی بی در محیط خانواده خطک ایشان تربیت و آموزش داده شده و همچنان حلیمه بی بی به اصول شعر و ادبیات همچنان در ایام جوانی و همچنان کودکیش پرداخته و خوشحال خان خطه که از حامیان استقلال و آزادی خواه بوده، تأثیر عمیقی بر نگاه حلیمه بی بی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی داشته و حلیمه بی بی تحت آموزش پدرش که بسیار به درک والایی از موضوعات چون شجاعت، وطن پرستی و عشق به زبان پشتو و فرهنگ پشتو ایشان دست یافته. همچنان شاگردای عزیز، حلیمه بی بی بسیار آثار و اشعار زیادی را سروده که ایشان به مسائل مختلف اجتماعی و فرهنگی پرداخته و او با استفاده از شعر به بیان احساسات و تجربیات خود و نیز حمایت از فرهنگ پشتو پرداخته. همچنان اشعار حلیمه بی بی شامل عشق به وطن، وفاداری به خانواده و ارزش‌های فرهنگی و جایگاه زنان در جامعه می باشه. و او با الهام از محیط خانوادگی و سیاسی خود اشعارش را به عنوان یک رسانه برای بیان نظرات و دیدگاه‌هاش به کار می‌گرفته. و ای هم بود شاگردای عزیز فعالیت و دستاوردهای ادبی حلیمه بیبی. خب شاگردای عزیز، چالش‌های فرهنگی و اجتماعی. حلیمه بیبی در جامعه زندگی می‌کرد که بر زنا نقش کمتری در جامعه داده می‌شد و همچنان حلیمه بیبی به ویژه در عرصه‌های ادبی و فرهنگی بسیارشان فعال بوده و او با استفاده از دانش و استعدادی که داشته تانست از مرزهای تعیین شده عبور کنه و به یک از نخستین و برجسته‌ترین شاعر زن پشتو تبدیل شود و این مثلا نشان دهنده شجاعت و اراده او در مقابله با محدودیت‌های اجتماعی بوده. ایشان با همی دانشی که داشته تانسته که با خوبی با اراده قوی در مقابل محدودیت ها ایستادگی کنه. خب حلیمه بیبی همچنان بسیار یک خانم الهام بخش به نسل های بعدی بوده که آثار و شخصیت حلیمه بیبی بسیار قسمی که پیشتر گفتم الهام بخش زنا شده. او با اشعار به زنان نشان داد که زنها هم میتونه در عرصه های ادبی و فرهنگی فعالیت های خود داشته باشند و به جامعه اینا چه کنن؟ خدمت کنن. حلیمه بیبی نقشش نه تنها در حفظ زبان و فرهنگ پشتو بلکه به تشویق و مشوق کردن زنان به بیان نظرات و دیدگاه‌هاش نیز برجسته شده و بسیاری از زنها حتی شاعران پشتو او را به عنوان الگوی خود قرار داده در عرصه های ادبی و فرهنگی. خب شاگردای عزیز، همچنان نقش دیگری که حلیمه بیبی داشته در حفظ هویت پشتون ها بوده. حلیمه بیبی در شرایطی که مردم پشتون عزیز ما با چالش های بسیاری از جمله مقابله با نفوذهای خارجی و تلاش ها برای حفظ استقلال مواجه بوده، ایشان به ادبیات و فرهنگ پشتو همچنان وفادار مانده و او از طریق اشعار خود به تقویت و حفظ هویت فرهنگی پشتونها پرداخت و نشان داد که ادبیات میتونه بسیار بسیار ابزار مهم برای مقاومت فرهنگی و اجتماعی باشه و همچنان اشعار او به عنوان نمادی از ای هویت و فرهنگ در میان پشتونها تا هنوز زنده می باشه و جایگاه ویژه‌ای را بین مردم داره. خب شاگردای عزیز، با وجود گذشت زمان، هر چقدر که زمان گذشته، اما از اشعار و آثار حلیمه بیبی همچنان در ادبیات پشتو جایگاه ویژه‌ای را داره و از او به عنوان یک از پایه‌گذاران ادبیات پشتو در میان زنان یاد میشه و ایشان نه تنها یک شاعر بوده بلکه به عنوان یک از شخصیت‌های نمادین در تاریخ و فرهنگ پشتون‌ها باقی مانده. همچنان شاگردای عزیز، چه خوب است که ما در قسمی که در درس‌های گذشته یادآور شدم، حالا هم می‌خوام یادآور شوم که همچون خانمایی را ما در تاریخ خود داریم، چه خوب است که ایشان را به عنوان الگو در زندگی خود قرار بدیم. خب شاگردای عزیز، حلیمه بیبی دختر خوشحال خان خطک می باشه که نه تنها به عنوان شاعر برجسته در ادبیات پشتو شناخته شده، بلکه به عنوان بسیار یک زن شجاع، دلیر و با استعداد، الگوی برای تمام زنهای افغانستان، مخصوصا زنان افغان می باشد. و او با آثار خود به تقویت هویت و فرهنگ افغانها بسیار کمک زیادی را کرده و نشان داد که زنها هم نیز میتونن در عرصه های فرهنگی و اجتماعی بسیار تاثیرگذار باشند و نقش خودشان را داشته باشند و نام او در تاریخ و ادبیات پشتو به یادگار مانده و به عنوان نمادی از شجاعت و تعهد به هویت قومی و ملی شناخته میشه. شاگرده عزیز، ای هم بود نتیجه گیری از درس امروز که تمام موضوعات را که از اول درس تا این لحظه را خواندیم به طور خلاصه همگیش برای شما آورده شد و تشریح شد که حلیمه بی بی چه کاره بوده، دختر کی بوده. خب شاگردای عزیز و نازنین، کارخانگی امروز ثانی است که تمام موضوعات درسی امروز را که با دقت شنیدین و در سلایت ها میبینین بخوانین، نکات مهم را در کتابچه‌تان یادداشت کنین و از درس امروز 3 سوال طرح میکنین، یعنی خودتان بر خودتان سوال میسازین و بعدن سوال هایی که ساختین به آنها پاسخ میتین. که مثال، اگر به عنوان مثال بگویم که حلیمه بی بی چه نقشی در تاریخ پشتونها داره، مثل یک سوال می سازین و بعدن جوابش را در کتابچه‌تان می نویسین. خب شاگردای عزیز و نازنینم، امیدوارم که درس امروز براتان مفید واقع شده باشه و نکات جدیدی را از درس امروز یاد گرفته باشین و به دانش امروزتان چیزهای جدید اضافه شده باشه. شاگردای عزیز و نازنینم، با پایان درس امروز میرسیم. همگیتان خسته نباشین. جهان سپاس از اینکه تا این لحظه درس با ما بودین و مرا تنها نگذاشتین و با ما همراه بودین. شاگردای عزیز و نازنینم، درسایتان را بخوانین، مرور کنین که یادتان نره. همگی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم تا درس بعدی. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و وقت بخیر خدمت همه شما شاگردای عزیز و نازنین. امیدوارم هر جای هستین جور و صحتمند باشین. شاگردای عزیز، شما را به درس دری امروز خوش آمدید عرض می دارم. شاگردای عزیز، امروز قصد داریم به زندگی یک از شخصیت‌های تاریخی که مرتبط با افغانستان و آسیای میانه می باشه بپردازیم، که او بسیار یک ملکه قدرتمند و همچنان نقش کلیدی در تاریخ افغانستان و فرهنگ منطقه ایفا کرده. با ما همراه باشین تا آخر درس، مرا همراهی کنین تا از این درس شگفت انگیز همگی ما و شما مستفید شویم. شاگردای عزیز، فکر کنین که امروز ما یک سفر تاریخی داریم و سفر به قلب تمدن باستان، جایی که شرق و غرب در نقطه از تاریخ به هم پیوند میخوره و در این میان نام زن درخشان به چشم میخوره که نه تنها پول میان دو فرهنگ بوده و شد، بلکه داستان زندگیش بسیار هیجان و هیجان انگیز و همچنان الهام بخش برای همگی ما شماست. درس دهم ماست. موضوع درس ما در مورد بانوی قدرتمند و یا هم ملکه قدرتمند رخشانه می باشه. رخشانه شاهزاده ای از سرزمین باختر بوده که با شجاعت و همچنان جایگاه ویژه‌اش در او زمان، یک از پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ نقش ماندگار را ایفا کرده. خب شاگردای عزیز، رخشانه در منطقه باختر که یک از مهمترین مراکز فرهنگی و تجاری امپراتوری خامانشیا بوده در او زمان، به دنیا آمده و همچنان باختر که امروز شامل شمال شرق و بخشای از تاجیکستان و ازبکستان هم می باشه و به دلیل موقعیت استراتژیک خود توجه اسکندر را جلب کرد. رخشانه به عنوان یک شاهزاده باختری از خانواده برجسته و تأثیرگذار می باشه و این جایگاه بسیار نقش مهم را در سرنوشت او ایفا کرده. همچنان نگفته نمانه که رخشانه همسر اسکندر مقدونی بوده که این ملکه قدرتمند قسمی که پیشتر یادآور شدم بسیار نقش کلیدی را در تاریخ و فرهنگ منطقه ایفا کرده و همچنان این خانم قسمی که پیشتر گفتم همسر اسکندر مقدونی می باشه. خب شاگردای عزیز، ازدواج رخشانه با اسکندر نه تنها یک پیوند شخصی بین دو نفر بوده، بلکه پیوند بوده و یا هم ازدواجی بوده که اسکندر از طریق ازدواج می‌خواسته و تلاش داشته تا حمایت مردم بومی باختر و فرماندهان محلی را جلب کنه و امپراتوری خود را مستحکمتر بسازه پایه‌هایش را. به همین دلیل این ازدواج نمادی از سیاست برای اسکندر بوده و اسکندری که برای یک پارچگی و همچنان یک پارچه سازی امپراتوریش از این قدرت استفاده می کرده و استفاده کرد. خب رخشانه با ترکیب فرهنگ های محلی با عناصر یونانی کاملا پایه گذار یک دوره جدید از هنر و معماری شد در او عصر و این تأثیرات هم بعدها در هنر باکتریا دیده شده. سبکی که این سبکی است که ترکیبی از معماری یونانی و ویژگی های شرقی در او نهفته بوده و همچنان به عنوان مثال مجسمه های بودا در گندهارا و که ای در شمال غرب پاکستان امروزی موقعیت داره میتونه نمونه بارز از ای همزیستی فرهنگی باشه. خب میریم ببینیم سلایت درس بعدی ما در مورد چی میباشه. زندگی پس از مرگ اسکندر. خب زمانی که اسکندر در بابل و همچنان امپراتوری و در میان فرماندهان نظامی تقسیم شد، رخشانه و پسرش اسکندر چهارم اینا در موقعیت اساس قرار گرفتن و اینا وارد یک دوره پرتلاطم به حساب اگر بگویم وارد شدن. با تقسیم امپراتوری میان فرمانده های نظامی، رخشانه و می پسرش میتونیم بگیم که در مرز خطرهای بزرگ قرار گرفتن و در نهایت در سال 311 پیش از میلاد به دستور یک از فرماندهان او دوران به قتل رسید. خب رخشانه نمونه از شجاعت و هوشمندی در تاریخ منطقه شناخته شده است و می باشه او و یا هم واضح تر بگیم رخشانه در برابر چالش ها در زمان خود بسیار مقاومت زیادی را کرد و تلاش کرد که جایگاه پسرش را حفظ کنه و همچنان وفاداری او به خانواده و تلاش برای حفظ انسجام بسیار الهام بخش برای بسیار زنان در تاریخ و در او منطقه به شمار می رفته و او را به نماد از استقامت و همچنان هوشمندی تبدیل کرد. خب به تأثیرات تاریخی و فرهنگی، ازدواج رخشانه و اسکندر آغازگر یک دوره تعامل فرهنگی میتونیم بگیم میان شرق و غرب بوده و این تعامل به شکل گیری میراث فرهنگی انجامید که هزاران سال به بعد در آثار باستانی، مثال آثار باستانی افغانستان مانند مجسمه های بودایی و کتیبه های تاریخی تا هنوز که هست میتونیم ما شمایی را مشاهده کنیم و هم به مشاهده میرسه. شاگردای عزیز، رخشانه با ازدواج با اسکندر نه تنها یک تبدیل به ملکه قدرتمند شده بوده و یا هم ملکه قدرتمند بوده، بلکه پل فرهنگی میان شرق و غرب همچنانی شده. خب رخشانه در منابع تاریخی و داستانهای منطقه‌ای به عنوان زنی با صلاحیت و وفادار شناخته شده و همچنان به چشم می‌خورده، اگرچه بسیاری از جزئیات زندگی او در دسترس ما شما قرار نداره، اما این بانوی بزرگ، ملکه بزرگ، همچنان در افسانه ها و داستان های مرتبط مثال با تاریخ افغانستان و آسیای میانه تا هنوز وجود داره و جایگاه خاص خود را تا هنوز هست حفظ کرده. خب ببینیم سلایت بعدی چی می باشه. کم کم ما و شما به آخر درس هم رسیدیم. نتیجه گیری می باشه. رخشانه قسمی که پیشتر هم یادآور شدم نه تنها با ازدواج خود با اسکندر به یک ملکه قدرتمند تبدیل شد، بلکه به عنوان پل فرهنگی میان شرق و غرب هم این شناخته میشه و همچنان تبدیل شده و حضور و تأثیرات او در افغانستان و آسیای میانه به ایجاد میراث فرهنگی انجامیده که هزاران سال پس از در گذشت آنها همچنان پابرجا می باشه و یادآور اهمیت شخصیت تاریخی در همزیستی فرهنگی ما و شما می باشه. همچنان می تونیم بگوییم که حضور رخشانه در تاریخ افغانستان نه تنها به شکل گیری هویت فرهنگی و آسیای میانه کمک کرده، بلکه مثل دیگر خانمه هایی که ما در درسای گذشته خواندیم الهام بخش بوده برای نسل های آینده ما و همچنان در او عصر و زمان. خب شاگردای عزیز، کارخانگیتان ای است که شما درسای گذشتهتان را میخوانین، در پهلوش درس امروزتان را مرور می داشته باشین و اگر هر سوال داشتین می تونین که از ما بپرسین. در پهلویی که درستان را از گذشته و امروز را مرور می داشته باشین، خواهشم از شما است که تمام درسایی که از درس اول تا امروز خواندیم، تمام نکات های مهمش همیشه در کتابچه هایتان نوت داشته باشین و حفظشان کنین و همچنان زمانی که شما ایره به کتابچه هایتان نوت میکنین پیشتان میباشه، میتونه در آینده ها برای خودتان به کار بیایه و یا هم برای دوستایتان اگر معلومات بخواین در این بخش شما میتونین یک کمک بزرگ را بر آنها کنین. خب شاگردای عزیز، درس امروز ما در همین جا به پایان میرسه. شما را، همگی شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. تا درس بعدی، اوقات همگیتان خوش. خدا نگهدار.